بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصرين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه قال في المكاسب ومنها أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة والشفعة والمواريس والربا والوصايا تتعلق بما في اليد مع العلم ببقاء مقابله إلى قوله فهو استبعاد محض. سخن در این بود که مرحوم کاشف الغطا فرموده بودند اگر ما در باب معاتات قائل به اباحه تصرف بشویم و ملکیت را قائل نباشیم، مستلزم می شود که تأسیس قواعد جدیدی بشود. تأسیس قواعد جدید، چند مورد از این قواعد عرض شد و جواب هم داده شد. باقی موند موارد دیگری. یکی از اون موارد این است که بدون تردید اگر کسی اموالی را از طریق معاتات به دست بیاورد و موقع سال خمسی او برسد، آیا اون چی که زائد بر معونه اوست در سر سال خمسی متعلق خمس قرار میگیرد یا خیر؟ واضح است که متعلق خمس قرار میگیرد. اگر معاتات مفید ملکیت نباشد و فقط اباحه تصرف نتیجه معاتات باشد، لازم می آید که خمس به غیر مال شخص تعلق بگیرد، یعنی چیزی که مال شخص نشده است بخواد خمس بدهد. این یک تالیف فاسدی دیگه، باید از این جواب داد. یا در باب زکات، اگر کسی اموالی را از طریق معاتات به دست آورد، اموالی که متعلق زکات است، مثل نقدی، مثل انعام ثلاثه، یا زمینهای کشاورزی که مثلا زراعت کرده است معاتاتن اونها را گرفته باشد و زراعتی که کرده است، اینها اگر معاتاتن در اختیار او قرار گرفته است، واضح است که در رابطه با این اموال حکم می شود به لزوم زکات اگر به حد نصاب برسد. اگر معاتات مفید ملکیت نباشد، معناش این است که زکات تعلق بگیرد به شخص با اینکه مالک نیست. با اینکه ملکیت او ثابت نشده است، معذالک باید زکات بدهد کسی که مالک نیست. و ها کذا استطاعت، شخصی اموالی را از طریق معاتات به معامله معاتاتی تحصیل کرده است، زاد و راحله او از این طریق بوده است، موسم شده و این استطاعت بدنی و طریقی دارد، استطاعت مالیش هم از این طریق بوده، آیا میگن مستطیع است یا خیر؟ واضح است که استطاعت برای ثابت میشه، استطاعت مالیه. اگر معاتات مفید ملکیت نباشد، لازم می آید استطاعت به مال غیر باشد، یعنی شخص با اینکه مالک نیست و این مال مال غیر هست، با مال غیر مستطیع شده باشد. نمی شود انسان با مال غیر مستطیع بشود. اون مسئله این که اگر کسی هبه کرد، اون باز در واقع معنیش اینه تملیک میکند زاد راهله به انسان. صورت چهارم از مواردی که به عنوان اشکال هست، اگر انسان ورشکست بشود، طلبگارا میان سراغ این شخص ما ادای مستثنیات دین را بر اساس نسبتی که در طلب دارند از اموال این شخص هر کسی میگیرد، طبق نسبتی که اموال موجود با دین طرف دارد. خب اگر بنا باشد معتاد مفید ملکیت نباشد، لازمش این است که طلبگارا بیان مال غیر را تقسیم کنند و به نسبه اخذ کنند. پس لازمش تعلق دین این شخص است به اموال مردم، به اموال دیگران، نه به اموال خودش. یا اگر چیزی را بفروشد معتاتن و ثمن او را اخذ کند، خب معتاد مفید ملکیت نیست، حسب الفرض دینش را از این ثمن ادا بکند، بخواد با این ثمن دینش را ادا کند، معناش این است که ادا دین با مال مردم. احدی قائل همچه حرفی را؟ کسی قائل نیست. پس اگه معتاد مفید ملکیت نباشد در باب دین، هم در باب بحث غرمات سراغ شخص غریم بیان، اون معناش این است که تقسیم مال دیگران رو به عنوان بدهکار بیان سراغ مالش، و اگر عکسش با ثمنه‌ای که معتاتن به دست آورده است با این ثمن بخواد ادای دین کند، معناش این است که با مال مردم ادای دین کرده است نه با مال خودش، با اینکه اینجوری نیست. دقت کردین؟ پس اگر ملکیت را معتاد نفهماند و مفید ملکیت نباشد، لازم میاد که در اینجا ملک نباشد و این توالی فاسد را باید ما جواب بدیم. یا در باب حقل شفعه، اینا مواردی است که چون مرحوم شیخ ذکر کردن اینا را عرض میکنیم. در مورد حق شفعه، اگر منزلی را دو نفر معاتاتن خریدن، احدهما اقدام به بیع بکند نسبت به حصه خودش، شریک او در اینجا حس میتواند اخذ به شفعه بکند، با اینکه اگر معاتاد مفید ملکیت نباشد، معناش این است که انسان اخذ به شفعه بکند در جایی که مال غیر است نه مال شریک او. فرض این است که معتاد مفید ملکیت نیست، ملک بلا مالک هم که معنا ندارد، پس این باقی است در ملک همون طرف قبلی که از او گرفتن. التفات فرمودین؟ حق نفقه، واضح است که کسانی که نفقه اونها واجب است، از مال این کسی که باید نفقه را بپردازد، از اموال خود او باید نفقه را اخذ بکنند. حالا فرض کن مردی معاملاتی که دارد معاتاتی است، پولی هم که در اختیارش هست از باب معاتات به دست آورده است، زوجه او و اولاد او و کسان دیگری که واجب نفقه ای او هستند از او حق نفقه دارند و نفقه می توانند مطالبه بکنند. او نفقه ای را که می دهد با مال غیر را می دهد، با مال غیر اداء نفقه می کند و اونها هم از مال غیر حق نفقه دارند. این میشه دیگه، هم استحقاق اونها نسبت به مال غیر است، اون کسانی که واجب نفقه هست، و همین کسی که اداء حق می خواد بکند اونم با مال غیر میاد نفقه رو میپردازد. کسی این حرف رو میزند؟ پس اگه معتاد مفید ملکیت نباشد، اینجا ما مبتلا میشیم به اشکال، با جواب بدیم. و همچنین در حق مقاسمه، در عبارت مرحوم شیخ است، معنای این عبارت اینه که اگر دو نفر با یک دیگر مالی رو خریدن، گندم خریدن مثلا مشترکان، هر یک از شریکین یک حقی دارد و اون حق مقاسمه، یعنی میاد بگه آقا بیا مال ما رو تقسیم کنیم، حصه خود ما رو جدا کنیم، این حق دارن کل شریک با شریک دیگر. خب اگر بنا باشد معاتاد مفید ملکیت نباشد، این یک تن گندمی که این دو نفر با هم خریدن، این مال همون مالک قبلی است، از ملک او خارج نشده، اینا حق مقاسمه پیدا بکنن نسبت به مالی که مال اینا نیست. مضافاً بر این که اینجا اینا میشه گفتن که بنابراین اصلا اینجا شرکتی واقع نمیشه. چرا؟ چون شرکت در صورتی است که اون مال منتقل بشود از اون طرف مقابل در مقابل پولی که میدن به این دو نفر، و چیزی به اینا منتقل نشده است. پس اگر منتقل نشده است، اینا در چیزی شریک، در چیزی، در چی؟ در هیچ. احسن تو. یعنی اینجا علاوه بر این که یعنی مرحوم شیخ رضا فقط مسئله حق ماست، اصلا باید بگیم در اینجا شرکتی معقد نمیشه تا چه برسه در شفا. هم همینه، این عرضی که دارم در هر دوش هست، یعنی مضافاً بر فرمایش مرحوم شیخ باید بگیم اصلا شفعی نیست. اینجا هم شرکتی نیامده است که طرف حق اخذ به اصطلاح به مقاسمه داشته و حق مقاسمه داشته باشه و بتونن افراز حق کنن هر یک. اینم یکی از مواردی که مبتلا به اشکال می شویم. و همچنین در باب ربا، اگر فرض کنیم اون چرا که معاتاتن اخذ کرده است مالی باشد ربوی، مکیل و موزون باشد، این مال مکیل و موزونی را که معاتاتن به دست آورده است به تفاضل اقدام به بیع بکند به مماثل، خب واضح است که در اینجا ربا محقق می شود. با این که اگر معاتاد مفید ملکیت نبود باید ربا نباشد. چرا؟ چون فرضی نیست اصلا مال او نیست، بیعش باید بگیم اصلا درست نیست، چون لا بیع الا فی ملک. حالا این رو نیاوردن چون قبلا بیان شده بود، ولی اینجا مسئله این است که ربا در صورتی است که معامله واقع بشود و تملیک نیست در اینجا، پس نباید ربا باشد چون تملیک نیست. با این که میگن ربا هست، پس مالی را که طرفین معاتاتن به اخذ کرده باشند، یا اصلا نه اونا با معاتاتن با بیع بود، اقدام به بیع مع التفاضل در مکیل و موزون بنمایند مع التفاضل، ولی معاتاتن باید بگیم ربا نباشد. چرا؟ چون ربا در جایی است که بیع واقع بشود و نقل و انتقال باشد، تملیک و تملک باشد، و در اینجا تملیک عین نیست، پس نباید ربا باشد و حالی که ربا هست. و همچنین اگر وصیت کرده باشد شخص نسبت به نصف ثلث اموال خودش، اموالی رو که معاتاتن تحصیل کرده است، باید این تمام وصایای او نسبت به مال غیر بوده است، در مال خودش انسان میتونه وصیت بکنه، این وصیت باید باطل باشد. اگرم بگه صحیح هست، وصیت باید نسبت به مال غیر باشد، با اینکه این هیچ یک از این دو تا را کسی قائل نشده، نمیگن وصیتش باطل است و نمیگن این وصیت در مال غیر واقع شده است، میگن نسبت به مال خودش واقع شده است. پس اینا رو ما شاهد میگیریم برای اینکه معاتاد مفید ملکیت است. یا در باب ارث، اگر کسی اموالی را معاتاتن تحصیل کرده است، این مورث بمیرد، به مجرد مرگ منتقل می شود به ورثه. خب چی منتقل به ورثه می شود؟ اون چه که مال او باشد. فرض این است که ملک او نشده است، پس نباید این اعیان که ملک او نشده اند منتقل به ورثه بشود، ولی که منتقل به ورثه می شود، پس معلوم شد معاتاد مفید ملکیت است. اینجا محظورش این است که اگر معاتاد مفید ملکیت نباشد، اموالی را که در دست این آقا بوده است که مال غیر است، اینا منتقل به ورثه بشود قهرن و اینا به عنوان ارث واقع بشود. کسی ملتزم به این حرف شده است؟ یا در بحث فقر و غنا، اگر کسی اون چه که مخارج سال او هست را داشته باشد ولی که از طریق معاتاد کسب کرده باشد، به این میگن غنی و احکام غنا برش مترتب میشود. ولی اگر گفتیم معاتاد ملکی مفید ملکیت نیست، این آقا باید بگیم فقیره، میتواند و احکام فقر برش بار بشود. یا در فقر عکس این صورت، اونجا هم همینطور. اگر مال خودش را فرض کنین معاتاتن منتقل کرده است به غیر، تمام اموالشه، حالا یا با بی، البته در بی چون عوض میاد این نگیم، مثلا وقف کرده است، فرض کنین همه را هبه کرده است، چون معاتات مفید ملکیت نیست حسب الفرض، پس تمام اینا در مال او باقی، در ملک او باقی میماند. این آقا نباید بشود فقیر، والی که میگن بو فقیر هبه کرده باشد معاتاتن. هبه معاتاتی اگر واقع شده باشد، تمام اینا مال اوست، در ملک او باقی است. و حالی که در خار، در خار بیرون، همه قائلن به این که این آقا فقیر است، دیگه چیزی ندارد. پس بنابراین نمیتوانیم بگیم معاتات مفید ملکیت نیست. پس الهونا اون چه که در این موارد مذکوری که عرض کردیم به عنوان اشکال در صورتی است که معاتات رو مفید ملکیت ندانیم. نهایت باید اون چیزی که در مقابل اون چه که به این آقا رسیده است وجود داشته باشد. مثلا فرض کنین یکی از این موارد که این مسئله فرض اخیر مثلا که هبه کرده است، مال در نزد اون شخص مقابل باشد، یا اگر شک در بقا و عدم او داریم استصحابا میگیم چی باقی است، ولی اگر از بین رفته باشد که علم داشته باشیم اون بحث دیگری میاد، چون گفته بودیم با تلف دیگه این میشود عوض اون در واقع، و اینجا نمیتونیم این حرف رو بزنیم. علی حاله اینا مواردی است که مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه به عنوان یکی از قواعد جدیدی که در فقه تأسیس میشود علل قول به عدم افاده معاتاد ملکیت را، این مطلب هست که مرحوم شیخ رضوان الله از همه اینها یک جواب دادن و اون اینه که میفرمایند این استبعاد است. حالا در خود همین جمله که استبعاد است، یعنی این که مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه میفرماید صرف استبعاد است یا نه به عنوان واقعا محذور هست، این استبعاد محضی که در عبارت مرحوم شیخ به عنوان جواب از همه اینها در یک جمله کوتاه آمده است، این به معنای این است که اینا موقعی برای ما مشکل ساز است که دلیلی برش داشته باشیم. صرف این که یک مطلبی بعید به نظر برسد این مهم نیست. حالا شما ما بگیم مثلا ملکیت نیست، ولی معزالک میگیم آقا به مجرد موت شخص منتقل به ورثه بشود، شما بعید به نظرتون میسن، میگیم حالا وقتی که منتقل میشود چرا بعید باشد، منتقل میشود. استبعاد محض مادامی که منتهی نشود به محذور هیچ مهم نیست، استبعاد باشد و ما میپذیریم. مثل که در جوابی که در یکی از این اشکالات قبلا بیان کرده بودن، یک جواب حلی دادن بعد نقض کردن، در جواب حلی فرمودن که اگر ما دلیل خاص داریم ملتزم میشیم به همون دلیل و طبق اون دلیل عمل میکنیم، ولی اینکه خلاف قاعده باشد. العقود و تتبع العصود اونجا این حرف زده بودن که ما گفتیم نه خیر، این نمیشود، چون این خلف نمیشه یک جا درست باشد یک جای دیگه. اگه دلیل داشتیم بر خلف ملتزم، خلف محظور عقلی است، نمیتونیم تخصیص در احکام عقلی بزنیم، لذا اون فرمایششان رو قبول نکردیم. اینجا هم حرف همینه، شبیه همونه. شما میگید بعیده، خب بعید باشد، صرف بود مشکل درست نمی کند برای ما مادامی که دلیل بر این باشد. وقتی دلیل ما رو میکشاند به اینجا که در معاتات قائل به ملکیت نشویم، ملتزم میشویم به عدم ملکیت، حالا اینا بعید به نظر میرسد، بعید به نظر برسد به تعبیری. بعد جمله دیگری دارن که دارن میفرماین که و دفعها به مخالفت ها لسیره رجوع الیها، این جمله یک مقدار مورد بحث بین بزرگان واقع شده است. این عبارات مرحوم سید صاحب عروه یک جوری معنا کرده است، مرحوم شیخ رضوان الله علیه طور دیگری بیان فرمودن، بعضی از متأخرین باز نحوه ثالثی را و که به کیفیت سومی این عبارت را توضیح دادن. ما انشاءالله این بحث میذاریم برای فردا، بعد وارد این مطلب میشیم که فرمایش شیخ و جواب مرحوم شیخ در اینجا آیا کافی هست برای این اشکال، و اساساً آیا صرف یک استبعادی است و چجوریایشون به عنوان استبعاد میگید یا تأسیس قاعده جدیده، چون برنامه تأسیس قواعد جدیده و این یکی از همون قواعد میشود. اینا رو باید توضیح بدی فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.